بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرة السلیمة در تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد هستیم، رسیدیم به عدل الهی در عوالم خلق، عوالم خلقی در خلقت موجودات، و تا به اینجای از مباحث خلاصه کلام این شد که فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال به واسطه مشیت خودش هر شیئی را آفرید، به تصریح کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، خدای متعال همون جوری که مشیت را به خودش آفرید، اشیا را هم که به واسطه مشیت آفرید، اشیا را هم به خودشون آفرید. یعنی اینجور نبود که یک تکه‌ای، یک حصه‌ای از مشیت کنده بشه و به واسطه اون حصه اشیا خلق بشن، بلکه مشیت الهی سر جای خودش بود، نه مشیت به رتبه اشیا و مخلوقات نزول کرد و نه مخلوقات می توانند که صعود بکنند و به رتبه مشیت برسند. پس برای اینکه خدای متعال به واسطه مشیت خودش اشیا را خلق بکنه و اشیا خبردار بشن از اذن مشیت، از اراده مشیت، در هر شیئی مقام بالای اون شی، من حیث و ربوبیت اون شی، شد رأس مشیت الله، یعنی شد جانشین مشیت بالا. پس در هر شیئی مقام من حیث و ربش، مقام بالاش، مقام عالیش، شد رأسی از رؤوس مشیت که مشیت به اون رأس تعلق گرفت و اون رأس شد علت ایجاد اون شی. به واسطه اون رأس مشیت اون شی را آفریدن. مثال بزرگوار علی الله مقام به چراغ بود و آینه. در اینجا به دو آینه که همون جوری که چراغ عکسش در آینه می افته، چجور؟ نه به این طور که چراغ حرکت کنه، راه بیفته، بره در آینه بنشینه. چراغ سر جای خودش هست، آینه هم سر جای خودش هست. اگر یک آینه قرار بدیم یا ده آینه یا صد آینه، صد عکس از چراغ تشکیل میشه ولی از چراغ هیچ کم نمیشه، چراغ سر جای خودش هست. هزار عکس از چراغ باشه یا صد عکس باشه یا ده عکس باشه یا یک عکس باشه، از چراغ چیزی کم نمیشه. چرا؟ چون عکس هایی که در آینه تشکیل میشه از جنس آینه هست، در آینه هست، از جنس آینه هست و از کمون آینه این عکس ها تشکیل میشه. اگرچه به واسطه چراغ، اگرچه جلوه چراغ، اگرچه فعل چراغ، ولی این فعل را چراغ در آینه و از جنس آینه ایجاد میکنه. همین جور مشیت، مشیت هم اگرچه خدای متعال اشیا را به واسطه مشیت خلق میکنه، اگرچه اگر این مشیت تعلق نگیره به شیئی، هیچ شیئی آفریده نمیشه. لا حول ولا قوت الا بالله، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. هرچه خدا بخواد میشه، هرچه خدا نخواد نمیشه. هیچ حول و قوه در ملک مگر به غیر خدا نیست. اگرچه کلیت ما و بحث ما و اعتقاد ما این هست، اساس اعتقاد ما این هست، ولی نه به این معنا که از مشیت کنده بشه. مشیت سر جای خودش هست، از خزانه خدا هیچ کم نمیشه. لا تنقص من خزائنه شی، خدا هرچه ببخشه از خزانه هاش کم نمیشه. خزانه خدا همین مشیت، هیچ از این مشیت کم نمیشه. هرچه خدا عطا کنه از خدای خدا کم نمیشه، از خزانه خدا کم نمیشه. پس اینجور شد خلاصه کلام که در هر شیئی مشیت نوری میگیره، جلوه ای میگیره، عکسی میگیره. به این جلوه، به این نور، به این عکس میگیم رأس مشیت. در خود این شیعه، از جنس این شیعه، اگرچه فعل مشیت مال مشیته، مال مشیته، آریه داده به این شیع، برای اینکه این شیع خبردار بشه در این شیع، از جنس این شیع و در این شیع این جلوه هست. این جلوه را میگیره، به واسطه این جلوه و این عکس، به واسطه این ظهور، این رأس مشیت، این شیء را خلق میکنه. این شیء آفریده میشه. این شیء به واسطه این رأس مشیت، به واسطه این حیث ربوبیتش، فیض از عالی، از مشیت بهش میرسه. در مقام شریعت این شیء مکلف هست که این حیث ربوبیتش را تقویت بکنه، این حیث ربوبیتش را در خودش تقویت بکنه، حیث خودیش را، حیث نفسانیتش را تضعیف بکنه. هرچه این حیث ربوبیت را تقویت بکنه، حیث خودیش را تضعیف بکنه، ویژگی‌هاش، صفاتش، حالاتش به این مشیت شبیه تر میشه. میتوانه به ملاقات این مشیت، به ملاقات این ظهور خدا برسه. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کس خواست به ملاقات خدا برسه بایستی عمل صالح کنه، خودش را بیاندازه. بایستی که در اطاعت خدا کسی را شریک قرار نده. من یطع الرسول فقد اطاع الله. بایستی از رسول الله، از آل رسول الله اطاعت کنه تا کسی را شریک خدا قرار نده. پس هرچه این حیث ربوبیت را در خودمون تقویت کنیم، این حیث نفسانیتمون، حیث تبایعمون را تضعیف کنیم، از هواهامون، از هوسهامون، از خواسته هامون، از خودی هامون، از پسند هامون دست برداریم، پسندمون پسند آل محمد باشه علیه السلام، خواستمون، سلیقمون، روش زندگیمون اگر مطابق با سلیقه و خواسته و روش زندگی آل محمد باشه علیه السلام، هی این حیث ربوبیت تقویت میشه، هی این حیث خودی تضعیف میشه. اینجا هست که به ملاقات خدا میرسیم، به لقاء پروردگار میرسیم. تا خودیمون را نیندازیم، ملاقات خدا یعنی چه؟ ملاقات خدا یعنی متصف شدن به صفات آل محمد علیه السلام، یعنی ملاقات بقیت الله صلوات الله علیه. این یعنی ملاقات خدا. ادامه مطلب هست. خب میفرماد که فَإِذَا كَانَ الْوَجُودُ الثَّانِي عِنْدَ الْوَجُودِ الْأَوَّلِ مَخْلُوقًا بِنَفْسِهِ. وقتی وجود ثانی، یعنی این شی، این مخلوق در نزد وجود اول یعنی مشیت، یعنی امر الله، مخلوق به نفسه باشه، یعنی مشیت این شی را به خود این شی آفریده باشه، یعنی کانه هو موجودن به ایجاد نفسه، اون را به ایجاد خودش ایجاد کرده باشه، موجودش کرده باشه، یعنی کانه هو الموجود و الموجد و الایجاد و الوجود و المنوجد و اوجد و سایر ما یعول الی الواو و الجیم و دال. می‌فرماد وجود، موجد، موجد، اوجده، وجود، تمام اینها ریشش از کجا باشه؟ ریشه اشتقاقش از خود این شی باشه، ریشه اشتقاق از خود این شیه. این را قبلا تفصیلش را عرض کردیم بنابر عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، مثالش را هم عرض کردیم. من زید وقتی می ایستم میگن که ایستاده زید، زید ایستاده. وقتی بخوان ایستاده بسازن در زبان عربی، در زبان عربی وقتی بخوان فعل، وقتی بخوان اسم ایستاده بسازن یعنی اسم فاعل بسازن، وقتی بخوان اسم فاعل بسازن ریشش را چه قرار میدن؟ یک خلاصه قبل از اینکه بحث را یک مقدار تفصیلش بدیم، یک پیش مقدمه ای عرض کنیم. الحمدلله همه اینقدر را الحمدلله آشنا هستن، هرچه زمان جلوتر بره هم شعورها هم فهمها الحمدلله بیشتر میشه. گفتیم در زبان عربی کلمات معمولا ریشهشون از حرفهای ستایی تشکیل شده، از حروف سگانه. ریشه کلمات در زبان عربی فعله، هر کلمه ای را از یک فعلی مشتقش میکنن. در بحث اشتقاق وقتی بخوان از یک ریشه فعل، فعلها معمولا سه حرفی هست، حکمت داره، بعدا انشاءالله اگر بهش رسیدیم توفیق بود عرض میکنیم. ریشه های فعل در زبان عربی نوعا سه حرفیه، سه تا حرف داره. مثلا وقتی میخواد بگه ایستاد میگه قومه، که چون واو از حروف معتله هست اینجا قلب به الف میشه، میگه قامه، قومه یا همون قامه. میخواد بگه نشست میگه قعده، میخواد بگه رفت میگه ذهبه، آمد جاء. تمام حروف چند تایی هست، حروف فعل ها چند حرف داره؟ معمولا نوعا سه حرف داره. در زبان عربی وقتی بخوان اسم فاعل بسازن چه کار میکنن؟ این سه حرف را میبرن بر قالب فاعل. مثلا بخوان بگن این شخص ایستاده هست، ایستاد ریشه فعلش میشه قومه یا قامه، این را میبرن بر قالب فاعل میشه قاوم، که چون واوش از حروف معتله است میگن قائم. میخوان بگن این شخص نشسته است، اسم فاعل بسازن، ریشه نشستن چه میشه؟ فعلش هست قعده، میبرن به قالب فاعل میشه قاعد، قاعد یعنی نشسته. همینجور سایر فعل ها میبرن بر قالب فاعل. وقتی میخوان بگن این زید ایستاده هست اسم فاعل بسازن، گفتیم میبرن بر قالب فاعل میشه قائم، قائم یعنی ایستاده. قائم ریشش را از چه ساختن؟ از قاف و واو و میم، از قاف و واو و میم ساختن. اینجا وقتی که زید می ایسته فاعل که هست؟ که اینجا ایستاده، زید ایستاده. دقت کنید چقدر حکمت درش به کار رفته. وقتی اینجا ایستاد زید، چه کسی ایستاده؟ فاعل این ایستاده کی هست؟ زیده. ولی وقتی بخوان اسم فاعل بسازن برای این ایستاده، اسم فاعل بسازن، از ریشه زا و یا و دال نمی سازن، از زید نمی سازن اسم فاعل را، از قومه می سازن، میگن قائم. از قومه ریشه فاعل را می سازند. یعنی چه؟ یعنی این فاعل که ازش می سازند، این زید که فاعل هست می ایسته، اسم فاعل را که می سازند، اسم فاعل را در عرصه قومه می سازند، در عرصه قامه می سازند، نه در عرصه ذات زید. اگرچه ذات زید فاعله، ولی اسم فاعل را در عرصه چه می سازند؟ در عرصه فعل می سازند، در عرصه این فعل جزئی می سازند، این ظهور جزئی که ایستاده باشه همین جور نشسته. وقتی زید می نشینه، که نشسته اینجا؟ زید نشسته. بخوان اسم فاعل بسازن، از ریشه زید می سازن که عرصه ذات زید باشه؟ نه، از ریشه چه می سازن؟ قعده. قاف و عین و دال میگن قاعد. در این عرصه، از این عرصه، از ریشه این عرصه اسم فاعل می سازن. یعنی چه؟ یعنی وقتی که زید می ایسته، ذاتش نمی ایسته، ظهورش می ایسته. یعنی این زیدی که در این ظهور می بینیم، نور این زید ذاتش نیست ایستاده باشه. اگر ذات به ایسته نمی توانه بنشینه، ذاتیش میشه. ذات منزه از ایستادن و نشستن و هر فعلی و هر جزئی و هر جلوه‌ای هست. این که می ایسته، این ظهور زیده، ظهور ذاته. این که می نشینه، ظهور ذاته، خود ذات نیست. پس تمام مشتقاتش، اسم فاعلش، اسم مفعولش، فعلش، مکانش، زمانش، تمام مشتقاتش در عرصه خود چه هست؟ در عرصه خود همین فعل جزئی هست. در عرصه ذات نیست، در عرصه مشیت نیست، در عرصه خود همین فعل جزئی هست. برای همین گفتیم که لغت، وضع لغت کار بشر نیست. بشر نمیتوانه، عقلش نمیرسه به این چیزها که این دستور زبان را، این زبان را به این دقت، به این پیچیدگی، به این نظم، به این تدبیر، به این حکمت وضع کنه. این وضع فوق بشره. همین دستور زبان را، همین نحو را که تعلیم بشر داد، حتی همین قاعده هاش را که استخراج کردن، همین را امیرالمومنین صلوات الله علیه تعلیم فرمودن. واضع نحو به اقرار خود همین سنی ها، امیرالمومنین صلوات الله علیه تعلیم فرمودن که مثلا اسم یعنی چه، فعل یعنی چه، حرف یعنی چه. واضع نحو امیرالمومنینه که به ابوالاسود دوعلی حضرت تعلیم فرمودن، خود سنی ها روایت میکنن. پس در زبان عرب که گفتیم کاملترین زبان ها هست و نزدیکترین زبان و حکایتگرترین زبان به مشیت الله، همین جور در این کتاب تکوین، کتاب آفرینش، هر کلمه ای که یعنی من و شما، یعنی این چیه، این مخلوق، هممون یک کلمه از کلمات این کتاب تکوینیم. هر کلمه، هر کدوممون یک کلمه از کلمات این کتاب تکوینیم. چه می فرماد آیه قرآن؟ به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم یک کلمه ای بود از این کلمات این ملک. یک کلمش عیساس، یک کلمه دیگرش موساس، یک کلمش زیده، یک کلمش امره، یک کلمش زمینه، یک کلمش آسمانه. هر کلمه ای را که در این کتاب نوشتن و آفریدن، از فعل این را مشتقش کردن. خب این را که از فعل مشتقش کردن، از کدوم فعل؟ فعلی که در عرصه خود همین کلمه هست، نه از مشیت، نه از ذات، از فعلی که در خود همین کلمه هست. به این فعل در خود این کلمه میگیم رأس مشیت. هر کدوم از ما کلمه ای از کلمات این خلقتی، این کلمات مجموعش میشه کتاب. کل شیء احصیناه فی کتاب مبین صلوات الله علیه. او کتابه، ما کلمه ایم، او کتابه، بقیت الله کتابه، ما هممون کلمه ایم. پس اینجا چه میفرماد؟ میفرماد اوجده، وجده، موجد، موجد، انوجده، هرچه بساز ساخته بشه ریشش در عرصه خود همین فعله، در خود همین مخلوقه، در خود همین شیه. خب چه میشه نتیجه گیری؟ میفرماد نتیجه گیری این میشه، نتیجه گیری فعین یتحقق الجبر و قد اوجد علا ماشا و انوجد علا ماشا. پس دیگه جبر معنا نداره. چرا جبر معنا نداره؟ فعین یتحقق الجبر، کجا جبر متحقق میشه؟ در حالی که قد اوجد علا ماشا، ایجاد کرده بر اون چیزی که خواست، و انوجد علا ماشا، ایجاد شد بر اون چیزی که خواست. یعنی وجده و انوجده، اوجده و انوجده، ایجاد کرد و ایجاد شد، همش در یک عرصه هست، در عرصه خود همین خلق، خود همین کلمه هست. اگر میشه یک جای خودش به خودش جبر کنه، جبر کجا پیدا میشد؟ وقتی یک محدود به یک محدود دیگه ظلم کنه، میگفتیم جبر کرده. اینجا که غیر از خود این کلمه، این عرصه چیز دیگری نیست، خودش را به خودش ایجاد کرد، خودش هست و خودش، که بخواد جبر بکنه؟ مگر فعل از خارج آوردیم اینجا بهش جبر بشه، بهش جبر بکنیم؟ از خارج چیزی نیاوردیم، در خودش هست، خودش هست و خودش. پس جبر تحقق نداره، معنا نداره. و چه میفرماد ادامه؟ عین تفویض، تفویض کجا میره؟ و هو به کله ایجاد العالی علی ما عرفته و ظهوره. این شی خودش ایجاد عالی هست، ظهور عالی هست. تفویض چه میشد؟ تفویض میشد که ایجاد بلا انوجاد، انوجاد بلا ایجاد. تفویض این میشد که این شی موجود بشه به خودش مستقلا. کجا مستقله؟ اینقدر فقیر، اینقدر بیچاره هست، یک لحظه اگر عالی عنایتش را از این برداره، هیچ، معدومه. به حفظ عالی، همین الان به حفظ عالی برپا هست، سر پا هست. همین الان حافظ حالات و صفات خودش نیست. من کلمه حافظ چه هستم؟ هیچ. نه حیات، نه موت، نه پیری، نه جوانی، نه سلامت، نه مرض، نه بیماری، هیچ. حافظ هیچیم نیستم. پس نه جبر اینجا وجود داره، نه تفویض. بعد بزرگوار باز تفصیلش را ذکر می‌فرماید. و هو به کله ایجاد العالی علی ما عرفته و ظهوره. فدقق النظر ما ترا غیر المنزله بین المنزلتین و الامر بین الامرین. می‌فرماید دقت نظر کن، اینجا منزله بین دو منزله بیشتر نمیبینی. یک منزله جبر داریم، یک منزله تفویض داریم، یک منزله که وسطش هست اختیار داریم. اینجا غیر از اختیار چیزی نمیبینی. اگر این را خدا مثلا، الان یک مثال بزنیم، خدا این را فرض کنید که بچه کلاس اولی خلق میکرد، این بچه کلاس دهمی خلق میشد، این میشد جبر. خدا این را که اینجور خلق کرده، اون هم همونجور خلق شده، این اختیاره. خدا این را بچه کلاس اولی خلق نمیکرد، خودش بچه کلاس اولی خلق میشد، این میشه تفویض. کجا جبره؟ کجا تفویضه؟ چرا جبر و تفویض را درش اشتباه کردن؟ چون اصطلاح را از اهلش نگرفتن. باید از اهل بیت اصطلاحش را، معنیش را می گرفتن. از اهل بیت علیهم السلام حق خلقت را می گرفتن. خدا چجور خلق کرده؟ اینها حقایق خلقته. یعنی اینها همون جوری هست که در خارج واقع خدا خلق کرده. این هست حقیقت مسئله، این هست اون حقیقتی که خدا اینجور خلق کرده. هر که نشسته از فکر خودش، هی نظر داده، هی فرضیه داده، اینجور آفرینش اینجور شده اینجور میشه، هی نظریات خودش، فرضیات خودش، تعاریف خودش، همش میشه کفر، باطل، اشتباه، انحراف. کی میشه درست؟ کی میشه حق؟ وقتی که بره بپرسه از اهلش، اون کسی که شاهد بر این خلقته. مثلا فرض کنیم که در یک جای، مثال میزنه بزرگوار علی الله مقامه، در یک سرزمینی یک اتفاق افتاده باش، یک جای، یک سرزمین دوردستی، مگر میشه همین جانش است از خیال خودم، از فکر خودم مثلا خیال بکنم اونجا اینجور شده، اونجا اینجور هست، مگر اون خارج واقع مطابق با خیال من واقع میشه؟ هی برای خودم بنشینم خیال بکنم، هی برای خودم ببافم، کی میتوانم بفهمم که حقیقت چه هست؟ این هست که کسی رفته باشه اینجا، دیده باشه، بیاد برای من تعریف کنه آقا اینجا یک همچو اتفاقی اینجور افتاده. باید بره شخص ببینه یا از کسی بپرسه که دیده باشه. با خیال بافی به حقیقت انسان نمیرسه. برای همین حضرت فرمودند که الطریق المظلم بحر عمیق، طریق مظلم، این راه راه تاریک، دریای ژرف عمیق، نکنی از خودت داخلش بشی، هی به بافی از ذهن خودت، به اشتباه میافتی، به انحراف میافتی، صوفی میشی نعوذ بالله، بابی میشی نعوذ بالله. برو از اهلش بپرس. فرمود نمیدانه این را مگر عالم، او من علمه العالم، یا از امام باید بپرسی یا از کسی که امام تعلیم خاصش کرده باشه، بهش یاد داده باشه. نمیشه من بنشینم از ذهن خودم تعریف بکنم، خلقت که بر ذهن من واقع نمیشه، من باید ذهنم را مطابق واقع خارج بکنم، خارج واقع که مطابق ذهن من واقع نمیشه. بچه میفرماد بزرگوار فتبینه و ظهره، واضح شد، ظاهر شد، لمن نظره و ابصره، برای کسی که دقت نظر کرد، برای کسی که دید، با بصیرت دید، ان جمیع الموجودات وجدت علی حسب مقتضاها، جمیع موجودات ایجاد شدن بر حسب مقتضای خودشون. اگر خدا یک سنگ را سنگ خلق کرد، این سنگ انسان خلق نشد، سنگ خلق شد بر حسب مقتضای خودش، بر حسب استعداد خودش، این اختیاره. اگر خدا این را سنگ خلقش میکرد، این انسان خلق میشد، این میشد جبر. اگر خدا این سنگ را سنگ خلقش نمیکرد، این سنگ خودش خلق میشد، میشد تفویض. چقدر محاله، چقدر آسانه بعد از بیان، بعد از بیان آسانه، ولی اگر می نشستم از پیش خودم فکر می کردم هزار سال، ده هزار سال، هی گمراه در می شدم، هی بیشتر غرق می شدم، بیشتر دور می شدم. و او جدت علا حسب استعدادها بلا زیادت ولا نقیصت، همون قدری که استعداد داره، همون قدری که خدا بهش داده، به همون اندازه ایجاد شد، بدون یک ذره کم و زیادی، از همون اندازه هم ازش تکلیف میکشن. چقدر عادله، چقدر عدل داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها، همون اندازه که بهش داده، همون اندازه ازش باز خواست میکنه، حتی از این هم مهربان تره. الا وسعها، می فرماد الوسع دون طاقه، وسع از طاقت پایین تره، آسان تره، یعنی به حد میسورش، به حد ممکنش، نه به حد سختش. مثال می زنه، مثلا می شد خدا تکلیف قرار بده که هر شخصی باید در سال عمر خودش بایستی مثلا هر سال یا یک سال در میان بره هشت سفر حج، مگر نمیشد خدا قرار بده؟ به جای یک ماه باید ده ماه روزه بگیرن، مگر نمیشد خدا قرار بده؟ خیلی ها در یک سال بیشتر ایام سال را روزه میگیرن، نمیمیرن، کسی از روزه گرفتن پی در پی نمیمیره. میفرماد اگر کسی سحری بخوره، بر سحری خوردن عادت داشته باشه، میتوانه تمام ایام سال را روزه بگیره. هیچ طوریش هم نمیشه. مگر نمیشد خدا تکلیف بگیره بایستی همه ایام سال را شخص روزه دار باشه؟ میشد، ولی فرمود یک ماهش را، 11 ماهش را روزه واجب نیست، یک ماهش واجبه. در تمام عمرت یک بار سفر حج واجبه، یک بار، نه هر سال در میان، نه هر 5 سال یک بار، کل عمرت یک بارش واجبه، بقیهش مستحبه. پس خدا به اندازه وس تکلیف میگیره، حتی به اندازه طاقت هم تکلیف نمیگیره. پس به اندازه استعدادش ایجاد کرد و ایجاد شد، به اندازه اقتضای این شی ایجادش کرد و ایجاد شد، و این میشه عین اختیار، لا جبر و لا تفویض. بچه میفرماد الجبر ممتنع، جبر محاله، و الجبر ممتنع اون، جبر محاله. چرا؟ غیر موجود، غیر موجوده. چرا؟ فانه ایجاد بلا انوجاد. جبر در اصطلاح حکمت، در اصطلاح اهل بیت، یعنی انوجاد بلا ایجاد، ایجاد بلا انوجاد، ایجاد بلا انوجاد. این یعنی جبر. یعنی خدا این را مثلا زید ایجادش بکنه، این امر ایجاد بشه، این یعنی جبر. خدا این را سنگ ایجادش بکنه، این حیوان ایجاد بشه، این یعنی جبر. همون قدری که ایجادش کرده ایجاد میشه، همون قدری که استعداد داره، همون قدری که اختزاش داره ایجادش کرده ایجاد میشه، این یعنی اختیار. و تفویض ممتنعون، تفویض هم ممتنع محاله، ممتنع یعنی محال. چرا؟ فانه انوجادون بلا وجود، فانه انوجاد بل وجود بلا ایجاد. تفویض یعنی انوجاد بلا ایجاد. خدا سنگ خلقش نکرده باشه، این سنگ خلق بشه. خدا این را حیوان خلقش نکرده باشه، این حیوان خلق بشه. اصلا محاله، ممتنعه. و هما محالان، این جبر و این تفویض محالن. فی الحقایق المخلوقت به انفسها، در حقایقی که خدا خلقشون کرده، هر حقیقتی را به خودش، هر شیئی را در عرصه خودش. انشاءالله دیگه نتیجه شو هم رسیدیم، باز یک شاید به اندازه یک جلسه دیگه انشاءالله. بزرگوار علالله مقامه در ادامه بیان بفرمان و بازگشت بکنن به اشتباهات افرادی که از اهل بیت علیهم السلام اخذ نکردن، چقدر اشتباه کردن و چقدر دارن اشتباه میکنن. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانی. و صلی الله علی محمد و آله.